الزامات تشدید مبارزه با قاچاق، این موضوع برنامه امروز گفتگوی اقتصادی. دعوت میکنم بشنوید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. گفتگوی اقتصادی رو تقدیم میکنیم به شما در این بخش از برنامه های رادیو گفتگو. همونطور که همکار ارجمندم خدمتتون اعلام کردن، الزامات تشدید مبارزه با قاچاق به مناسبت درخواست اصناف از رئیس قوه قضاییه برای تشدید برخورد با قاچاق و قاچاقچیان موضوعی هستش که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم. امیدوارم که فرصت همراهی با ما تا پایان این برنامه رو داشته باشید. با این توضیح از شما دعوت میکنم که همراهی بفرمایید ما رو با ارسال پیامکاتون به شماره سامانه پیامکیمون که 301035 هست. اگر نقطه نظری دارید، سوالی دارید، حتما با ما در میون بگذارید که انشاءالله بتونیم در موردش صحبت بکنیم. و البته یه شماره تلفن هم در اختیار شما هست که اگر مایل بودید میتونید بهمون زنگ بزنید، 27 86 10 35. من شماره روابط عمومی سازمانم خدمتتون عرض بکنم که اگر نظری درباره این برنامه یا انتقادی داشتید بتونید مطرح بفرمایید، 162 برای تهران و 2781 با پیش شماره 021 برای شهرستان ها خواهد بود. توضیح هم بدم راجع به اپلیکیشن ایران صدا براتون. خب شما این اپلیکیشن رو از طریق مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir میتونید روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید و به این ترتیب امکان این که بتونید برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه بشنوید براتون مهیا میشه. موضوع برنامه امروز در گفتگوی اقتصادی الزامات تشدید مبارزه با قاچاق هست. در سالهای اخیر اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد با پدیده غیر قابل جبرانی به نام قاچاق مواجه بوده. این پدیده علاوه بر ایجاد دردسر برای دولت و تولید کنندگان، در مواردی به مصرف کنندگان کالای قاچاق هم به دلیل نازل بودن کیفیت زیان وارد کرده. در این بین یکی از اصلی ترین انتقادها شیوه عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک نهاد فرادستگاهی با عمر 17 سال است، چرا که طبق قانونی که از مهمترین رسالت های این ستاد تصمیم گیری در خصوص سیاست ها، اولویت ها، برنامه ها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارائه راهکارهای مناسب در راستای کاهش زمینه های قاچاق کالا و ارز است. در همین راستا سازمان بسیج اصناف و بازاریان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد با کسانی شده که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با قاچاقچیان و متخلفان اهمال می‌کنند. چندی پیش هم سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه ضمن گلایه از وضعیت کنونی قاچاق خواستار برخورد قاطع با متخلفین شده بودند. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی علاوه بر اینکه واکاوی خواهیم کرد الزامات تشدید مبارزه با قاچاق کالا رو به مناسبت همین درخواستی که اصناف از رئیس دستگاه قضا داشتن برای تشدید برخورد با قاچاق و قاچاقچیان، به این پرسش هم سعی می‌کنیم پاسخ بدیم که با توجه به اینکه حدود 6 سال از عمر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذره، چرا همچنان شاهد جولان کالاهای قاچاق در بازارهای مختلف کشور هستیم. همراهمون باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقشاری است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورد واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که خدمتتون عرض کردم، الزامات تشدید مبارزه با قاچاق به مناسبت درخواستی که اصناف از رئیس قوه قضاییه برای تشدید برخورد با قاچاق و قاچاقچیان داشتن موضوعی هستش که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. میهمانان بزرگواری اینجا در استودیو همراهمون هستند که آقای جلال‌الدین محمودی، رئیس کمیسیون حقوق قضایی خانه صنعت معدن تجارت و رئیس شورای راهبردی پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی همراهمون هستن اینجا در استودیو، آقای علی تشنه دل، معاون سازمان صنایع کوچک ایران. دو میهمان بزرگوار دیگه هم داریم که انشاءالله تا لحظات دیگه به جمع ما اضافه میشن، آقای قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، و آقای دکتر سید عبدالمجید اجتهادی که مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز قوه قضاییه هستن. ما با آقای محمودی و آقای تشنه دل شروع میکنیم بحثمون رو تا انشاءالله این دو بزرگوار هم بپیوندن به ما. آقای محمودی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و متشکرم از همکاران محترم شما که خب این برنامه مفید رو برای اطلاع رسانی مردم ایجاد کردن. انشاءالله بتونیم در خدمتتون باشیم.
بله خیلی متشکرم. آقای تشنه دل سلام میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم. انشاءالله بتونیم در آگاهی بخشی به جامعه این برنامه موثر واقع بشه.
انشاءالله که همینطوره. خب مهمان بزرگوار دیگری هم به جمع ما اضافه شدن. بله اجازه بدیم بنشینن و خودشون معرفی بکنن. آقای اجتهادی سلام میکنم خدمتون، خیلی خوش اومدین. بفرمایید آقای اجتهادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حسالی و شنوندگان محترم و مهمانان عزیز.
سلامت باشین. امیدواریم که آقای نوده فراهانی هم زودتر به جمع ما اضافه بشن که بتونیم بحث مفید و خوبی رو از همین ابتدا داشته باشیم. خب آقای اجتهادی، میدونم که حالا یه نفس عمیق بکشین من سوال از شما بپرسیم، جریمتون هم بکنیم یه ذره که دیر اومدید. آقای اجتهادی، ما تعریف دقیقی از قاچاق اصلا داریم تو کشورمون؟
خب ببینید خدمت شما عرض کنم، ما تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یعنی سال 1392 و 7/12/92 که قانون مبارزه با قاچاق لازم الاجرا شده، اساسا در مقررات موضوع ما تعریفی از قاچاق نداشتیم. مقررات قبلی خب بعد استحضار دارید تا قبل از قانون مبارزه با قاچاق، قانونی که حاکم بوده قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312 بوده که در اصل از 1307 تصویب شد و اصلاحاتی که در اون انجام گرفته از 1312 قانون بسیار جامعی هم بود. اما این قانون یکی از ایرادات اساسی این بود که حدود ثغور قاچاق به هر حال بیان نشده بود. در ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق همون 1312 یک تعریفی ارائه شده بود، ولی این تعریف صرفاً در باب تعریف قاچاق کالای ممنوعه بوده که حدود کالای ممنوع رو بیان میکرد که این کالای ممنوع کالاییه که ورودش و به هر حال خریدش، فروشش، حملش، نگهداریش در هر نقطه ای از کشور قاچاق محسوب میشه. خب، اما در غیر اون به هر حال کالای ممنوع رو تعریف میکرد.
یعنی کالاهایی که فقط ضرر میزنن به اقتصاد کشور.
نه کالاهایی که ممنوع ورودش بوده. نه کالایی که عرض کردم صرفاً تعریف کالای ممنوع بوده. اما سایر کالاها که ما به هر حال کالاهای مجاز داریم، مجاز مشروط داریم. بله. به هر حال الان در قانون جدید کالای یارانه‌ای داریم. تقسیمات کالاها، کالاهای در قانون سابق کالاهای ممنوع الورود، کالاهای ممنوع صدور، کالاهای انحصاری و کالاهای موضوع عایدات دولت یا درآمدهای دولت بوده. در اینجا در اونجا فقط کالاهای ممنوع الورود رو تعریف کرده بود که شامل اسلحه می شد، مثلا حالا اسلحه از باب یا مواد مخدر بود، چون در قانون سابق قاچاق اسلحه و مهمات مواد مخدر و مثلا دخانیات اینا همه در قالب قانون مجازات مرتبی قاچاق بوده. بعدها اومد قاچاق تشدید قاچاق اسلحه و مهمات جدا شد، قانون قاچاق مواد مخدر بعد از انقلاب جدا شد و تعریف های خاص خودشون ها. خب یکی از آسیب های اصلی بحث مبارزه با قاچاق خصوصا در محاکمه و مراجع رسیدگی کننده فقدان تعریف جامع و معنی بود از قاچاق که قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق این رو نقیصه رو به هر حال رفع کرد و به موجب بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق، قاچاق رو تعریف کرد. تعریفی که از قاچاق شده در واقع حدود صغور قاچاق را بیان کرده و مصادیق رو هم شفافتر کرده که حالا اگر در ادامه به هر حال نیاز بود من توضیح بدم یا الان
یه تعریف کلی اگر بهمو بدید ممنون میشیم.
بله ببینید، باز اینو خدمت رو عرض کنم، مقدمه این بحثی که عرض کردم که حالا تعریف چه مشکلاتی را ایجاد میکرد، خیلی ها قاچاق رو ورود و خروج میدونستن.
همون
بله. یعنی ورود کالا برخلاف مقررات به قلمرو و گمرکی و خروج کالا از قلمرو و گمرکی برخلاف مقررات. این نکته رو هم تو پرانتز عرض بکنم که ما سرزمین اصلی با به هر حال قلمرو با مرز جغرافیایی، قلمرو و گمرکی با مرز جغرافیایی متفاوته. قلمرو و گمرکی جاییه که قوانین گمرک و مقررات گمرک حاکم هست. مناطق آزاد جز قلمرو و گمرکی محسوب نمیشن. یعنی مناطق آزاد از حیث مقررات گمرکی اینه مثلا خارج از کشور محسوب میشن. کالایی از منطقه آزاد میخواد وارد سرزمین اصلی یا قلمرو گمرکی بشه، لذا اگر شما الان ببینید بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی دقیقاً میگه ورود و خروج کالا از و به قلمرو و گمرکی، نمیگه به کشور. خب قانون مبارزه با قاچاق این وضعیت که بوده، به جهت این برداشتی که بوده، خیلی از کالاهایی که از مرز رد میشد میومد در مرکز کشور، این کالاها رو بعضن محاکم قاچاق نمیدونستن. بعد از انقلاب هم در سال 84 رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقریبا صادر شد در این خصوص که باز دامن زده بود به این وضعیت و عمدتا این مشکل بود که خب مقام معظم رهبری در سال 81 در اون فرمانی که خطاب به ریاست محترم جمهور وقت داده بودن بحث محدوده مبارزه با قاچاق رو فرمودن در اون بحث قسمت رابعن اون نامه که از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار مصرف آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار بود. اینا به هر حال حضرت آقا مشخص کرده بودن، ضمن اینکه تبیین کرده بودن مشکلات قاچاق رو. و بعد از اون ما ببینیم دولت و مجلس شورای اسلامی به جهت اینکه این نقیصه رو رد بکنن متوسل شدن به قانون گذاری های موقت، لذا در قانون بودجه سال 82 83 85 89 میبینید یک به هر حال تبصره ای رو در نظر گرفتن در قانون بودجه که در اونجا با این عبارت بود عمدتاً که کالاهایی که برخلاف مقررات گمرکی وارد میشه و در داخل کشور در حال عرضه باده مشمول مقررات قاچاق قرار میگیره. این اتفاق به هر حال به همین صورت پیش اومد. خب عرض کردم با توجه به اون رأی وحدت رویه همچنان محاکم بعضن نمیپذیرفتن تا اینکه در قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 انتهای بند الف ماده 113 قانونگذار یه عبارتی رو اضافه کرده، یعنی تعریفی که یعنی مصداق اصلی قاچاق رو ورود و خروج از به قلمرو گمرکی رو بیان کرده، در انتها به این صورت آورده که کالاهایی که برخلاف مقررات گمرکی وارد میشن و در به اصطلاح داخل کشور هم کشف بشه به این صورت همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیر مجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشرات مصداق قاچاق خواهد بود.
بله.
خب این اومد در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق. قانونگذار تقریبا با توجه به آسیب شناسی که شده بود و به هر حال مشکلاتی که بود اومد در بند الف، یعنی در اولین قدم قانون مبارزه با قاچاق، قاچاق رو تعریف کرده. گفته قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد در اساس این قانون یا سایر قوانین قاچاق تلقی بشه، یعنی مصداق باید مصداق اون رفتار در قانون باید باشه. و باز تأکید کرده در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کش شود مثل قاچاق، یعنی تقریبا اون آسیب رو اومد به این صورت تبیین کرد و
خیلی متشکرم.
الحمدلله اون مشکلات دیگه وجود نداره.
بله خیلی متشکرم از توضیحات مفصلی که دادید، ممنونم از شما آقای اجتهادی. آقای محمودی شما میخوام بحث با اتون ادامه بدم، اهمیت کنترل مهار این اقتصادهای زیرزمینی و یا قاچاقی هم که صورت میگیره در کشور چیه؟ تأثیرش بر اقتصاد چگونه تعریف میشه؟
به نام خدا، من شاید آثار تخریبی اخلال در نظام اقتصادی رو به در واقع قاچاقچیان قانونی و فعالین روی زمینی آثارش رو میبینم تازیز. من فکر میکنم که اینا آدرس غلطه، چرا که چون در سال بالاخره رونق تولید هم هستیم، چندین سال مقام معظم رهبری بحث اقتصادی رو در بنام‌های مختلف در سالها نامگذاری میکنن، ولی به دلیل این که این رفتار در واقع قانونمند مخل اقتصادی آسیب داره میزنه به کشور، من فکر میکنم اون قسمت رو ما در خدمت باشیم. بالاخره خصوصا با توجه به خانه صنعت معدن تجارت ایران بیش از 90 هزار واحد تولیدی رو با ایشون سر کار داره و در حال حاضر ما به گفته دبیر محترم استاد تحصیل حدود 2500 واحد تولیدی رو ما تعطیل داریم و این رو به افزایش هم هست. اونم داستان اینه که دوستان متاسفانه دستگاه‌های اجرایی رسماً اگر فعل قاچاق رو در واقع ورود کالایی که آسیب بزنه به اقتصاد کشور ما بدونیم، یعنی کالایی که در داخل داره تولید میشه و ما باعث میشیم که ارزبری از کشور داشته باشه، در فرضاً قطعات یک قطعه پالایشگاه چه در قانونگذاری نفوذ میکنن، در تعرفه ها رو طور ترتیب میدن که اگر شما او کالا رو کامل بیاری باید از اون در همیاد تا قطعاتش کنید. خب یه تولید کننده یه کالایی مثلا 100 تا قطعه داره، 4 تا قطعهش رو باید وارد کنه، تعرفه اون اینقدر بالاست که اگر بخواد او کالا تولید کنه اون تولید کننده براش
اشارتون به شرایطی هست که فراهم شده برای اینکه قاچاق رو به صرفه بکنه.
دقیقاً اصلا قانونی بیشتر در واقع هچون ما همه هم دیگه اعتراف دارن دیگه، ما بیش از 80% اقتصاد کشور ما اقتصاد دولتی است و بنابراین خریدها داره توسط دولت انجام میشه، وزارت نفت هست، وزارت نیرو هست، سایر وزارتخونه‌های مربوطه. من فکر میکنم بیشتر باید در واقع توجه به این یاد به نوعی تکلیف قانونی به اینها بشه که در خریدهای خارجی اینها لحاظ کنن. ما سالها بود ادارات خودکفایی رو داشتیم در سازمانهای دولتی و بعد به نامهای مختلف، ولی متاسفانه اتفاق نمیفته. بنابراین ما قاچاقچی از نظر بنده به عنوان به حال نماینده بخش حوزه صنعت اینه که قاچاقچی اصلی خود دولته و دستگاه‌هایی که دارن خریدهای کلان میکنن بودجه‌هایی رو ببینین دیگه، وزارت نفت قاچاقچی بزرگترینشه، بعدش هم وزارتخونه‌های مربوطه که دستگاه‌ها رو در واقع تجهیزاتی که در داخل تولید میشه متاسفانه اینا خرید میکنن و باعث تعطیلی و فرار مغزها، فرار سرمایه ها، چون دیگه توجیهی نداره او کارآفرین، و خیلی ها رو ما داریم که از تولید کننده هایی که الان در خارج از کشور دارن همین محصول رو تولید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من خدمت آقای نود فرهانی هم عرض سلام و ادب داشته باشم. خیلی خوش اومدین به این برنامه. آقای نود فرهانی رئیس اتاق اصناف تهران هستن که این با تأخیر به جمع ما اضافه شدم. خیلی خوشحالیم که زیارتتون بود. خیلی خوشحالیم به هر حال. من اجازه بدین از آقای تشنه دل سوالی بپرسم و بعد برگردم خدمت شما بشم. آقای تشنه دل، آقای محمودی در صحبتشون به نوعی به قاچاق سازمان یافته که خب جسد گریخته میبینیم که همه هم ازش حرف میزنن، حتی مقامات مجلسی ها، خود دولتی ها هم حتی گلایه میکنن از وجود قاچاق سازمان یافته در کشورمون اشاره کردن. چقدر این رو شما جدی و خطرناک میدونید برای اقتصاد کشور؟
البته من نه در تایید و تکذیبش، ولی در ارتباط با آثارش میتونم صحبت کنم.
خب یعنی شما نه دیگه، بالاخره الان شما به سر نظر
با صحبت کنم.
حالا نه اینکه تایید یا تکذیب بکنید، اما از نظر کارشناسی داشته باشید.
به هر حال در هم بین کارشناسان، هم در عامه، در جمع در واقع عموم مردم، این موضوعی است که مطرح است. ولی اینکه ابعاد موضوع تا چه اندازه است،
آقای تشنه دل، افکار عمومی رو که الان اگر بعداً بهش بپردازیم، الان صحبتی آقای محمودی کردن رو شما باش موافقید یا نیست؟
نه، با شدتی که ایشون فرمودن صحبت ارتدوکسی بود. من به نظرم میاد که اولا اقتصاد ما 80% دولتیه، قابل قبول نیست، آمار نشون نمیده.
چند درصد دولتیه؟ آماری که شما بهش.
خب ما آمار دقیقی که متأسفانه چون اقتصاد شفافی نداریم، آمار دقیقی نداریم.
خب
این 80 درصد نیست، چون به مرور زمان به حال این واگذاری هایی که اتفاق افتاده و اتکای دولت به بخش نفت کمتر شده، بهتر همین مالیات ها که افزایش پیدا کرده، اقتصاد یعنی اینا، این در واقع این نشون میده که ما اقتصادمون دیگه از نهاد دولتی بودن عبور کرده.
من فکر می‌کنم برآورده چند درصدی داشته باشه.
من به نظرم میاد الان شاید اقتصاد 30% دولتی باشه. دلیل دارم. مطابق ما باید مداخله دولت در اقتصاد رو با دولتی بودن اقتصاد یکی نگیریم. بله. اگه بیایم مداخله کنیم، یا واقع مداخله در نظر بگیریم، مطمئناً در واقع اون قسمت وسیعی از اقتصاد ایران تحت تاثیر سیاسته. این بله من میپذیرم، ولی اینکه بگیم اقتصاد ما 80% دولتی، آمار این نمیگه. به هر حال بخش خصوصی که به هر چه بخشی که معروف شدن به بخش خصولتی یا بخش خصوصی واقعی که البته ناتوانه، بخش قابل توجه، اتفاقا اونا دارن مشکل پیدا میکنن در اثر قاچاق. به نظر میاد که بعضا خودشون بخشی از این فرآیند قاچاقن. یعنی این که ما بیایم متهم کنیم فقط یه بخش رو، مشکل حل نمیشه. من به نظرم میاد که قاچاق یه بخشی از اقتصاد ما، در واقع فرایند اقتصاد ما شده،
بخشی از فرایند اقتصادی در کشور ما. حالا خوبه به نظر شما؟
نه، حتی در چات در موضعی بحث و مشکل حل میکنه. شما ببینید وقتی راهبرد اقتصادی کلانت کاملا مشخص نیست، این اتفاق میتونه رخ بده. شما فرض کنید در یه فصلی، حالا من از میوه مثلا صحبت کنم، یه میوه خیلی فراوونه، در دسترس، راحت میشه پیدا کرد. در یه مقطعی ما در کشورهای همجوار خودمون یه بازار خوبی پیش میاد. ما خب مدت ها زمان میبره شما تا یه بازار رو به دست بیاری، چیزی که در واقع در سالهای اخیر مطرح شده و وجود خارجی داره. شما میاد این بازار رو به دست، چون بازار باعث پایدار باشه، مطمئن باشه، شما نمیتونی بگی که چون من الان نیاز داخلیم زیاد شده، اون صادرات رو قطع میکنم. در واقع چه اتفاقی میفته؟ که من داخل رو تنظیم کنم، خود به خود قاچاق رخ میده. یعنی وقتی کمبود ایجاد بشه، قاچاق هم رخ میده. دلیلش هم عرض کردم، پارامترهای مختلفی وجود داره. هم فرهنگ اقتصاد ما مشکل داره، هم در واقع بحث اون اقتصاد کلان ما این موزر متاسفانه داره، بحث های تعریفی ما مشکل داره. اگه تعریف ها معقول نباشه، مطمئنن فعال اقتصادی میره به سمت مسیرهای نامتعارف. یعنی اگه بخواد درست بشه، همه اینها، نمیگم حالا همهشون یک شبه باید حل بشه، ولی همه اینها باید حل بشه. با اتهام زدن به حالا به یه بخش خاصی، من به نظر میاد موزر قاچاق حل نمیشه. هم به حال همین کار که شما دارید الان انجام میده، آگاهی رسانی و بحث های فرهنگی و البته بحث‌های قانونی. جناب اشتباه درست فهمیدم، ما لحاظ قانونی به نظرم میاد پیشرفت خوبی کردیم. اینکه در گذشته ما قانون کلانی نداشتیم چون اقتصاد ما به این وسعت نبود، اقتصاد اینقدر از همدیگه تاثیرپذیر نبودن. ولی واقعیت اینه که الان داشتن قانون مشکل حل نمیکنه، صرف قانون بایستی التزام به قانون ایجاد بشه، اونم التزام قضایی کفایت نمیکنه، حتما بایستی بسترهای فرهنگی ایجاد بشه که هم مردم در واقع بخشی از این قضیه خواهم بود که توجه بکنن به استکالایی که خریدار میکنن اون کالای قاچاق نباشه، و هم صنعت تولید کننده ما در واقع بخشی از این موضوع، و هم تاجر ما، یعنی همه این بخش ها اگر با هم نباشن به حال این اتفاق خواهد افتاد.
خیلی متشکرم جناب آقای نود فراهانی. میخوام راجع به اون نامه‌ای که اصناف نوشتن به رئیس قوه قضاییه و خواستار برخورد با قاچاق و قاچاقچیان شدن و متخلفین و دستگاه‌هایی که تخلف کردن در این رابطه یا اهمال کردن، کمکاری کردن و اینا، بیشتر توضیح بفرمایید چی شد اصلا که به این فکر افتادن که این نامه رو بنویسن و چه انتظاری دقیقا داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استالی سرکار خانم و همکاران محترمتون و همچنین مهمانان جلسه. عرض کنم حضور شما که باعث نوشتن اون نامه این شد که من باید عرض بکنم متاسفانه ما اصنافی ها همه جا مورد هجمه و مورد سوال قرار میگیریم، در صورتی که اگر بیام رو موضوع قاچاق کالا من یه مقدار نمیکارم، رستم آقای اشتهاتی دقیقا به قانون و قوانین قاچاق اشاره کردن. بزرگترین آسیبی که به تولید کشور، به اشتغال ضربه میزنه توی مملکت ناشی از ورود کالای قاچاقه. کالای قاچاق هم یک ارگان، یک نهاد و یا یک مجموعه به تنهایی نمیتواند باش مبارزه کنه و این جلوگیری از کالای قاچاق یک عزم ملی میخواد. تا اینم اتفاق نیفته اون ریشه قاچاق رو ما نمیتونیم بسازونیم. ما وظیفه داریم برای اینکه جلوگیری بکنیم از قاچاق به کل اصناف بگیم آقا کالای قاچاق حق ندارید بخرید، و اگه هر کالایی رو میخرن باید با فاکتور رسمی تحویل بگیرن.
بله،
چون قاچاقچی که فاکتور رسمی نداره، این حتما به یه جایی وصله که میاد اونجا از اون طریق کالاش توزیع میکنه، و یه واحد صنفی هم قدرت این رو نداره که پیگیری کنه ببینه تشخیص بده این قاچاق هست یا نیست. ولی وقتی که با اون فاکتور رسمی خریداری کرد، با فاکتور قانونی خریداری کرد، اگر بازرس اصناف ما بره سراغش و برخوردی بکنه با این، برمیخوره به اون فاکتورش که از کجا خریده باید پیگیری بکنه، و اگر این پیگیری ادامه پیدا بکنه به ریشه برسه ما میتونیم ریشهشو بسوزنیم به وسیله دستگاه‌های قضایی. این است که ما درخواستمون این هست که برای مبارزه با کالای قاچاق محول به یه نهاد و یه ارگان و یه مجموعه نکنیم، همه دخیلیم توش. اگر همه هم دخالت نکنیم و همه کمک نکنیم، من فکر میکنم این ریشه قاچاق سوزونده نخواهد.
حالا الان این نامه‌ای که به رئیس قوه قضاییه نوشتید انتظارتون چی هست؟
انتظارمون این هست
یه دستگاه به تنهایی هم نمیتونه کاری بکنه.
بله، انتظارمون این هست که اگر چنانچه واحد صنفی بنده را بهش زن قاچاق میزنن و میگیرن میبرن، اگر فاکتور رسمی داره اینه دیگه رهاش بکنن، چون نمیتونه تشخیص بده که این کالا قاچاق هست یا نیست. وظیفش کالا رو با اسناد رسمی از یک شرکت معتبر که در هر صورت فاکتوری میده از اون تهیه بکنه.
بله.
و این وقت فاکتوری که ارائه میده، حالا آقای اشتهادی اینجا استاد این کار هستن، وقتی فاکتور رسمی این را ارائه میده برن سراغ این بابا که این آقا از کجا آوردی.
یعنی مواردی داشتید که فرد با فاکتور رسمی هم
بله،
بوده
بله،
ولی
و نپذیرفتن.
بله. آقای اشتهادی توضیح میفرمایید در مورد این مسئله؟ تو من عرض ادامه چون الان همینجا میخوام پاسخ بدین بعد برمیگردم به بحث اصلی.
ببینید خدمت شما عرض کنم در بحث اسناد، حالا قانون امور گمرک، قانون مبارزه با قاچاق، یه مقداری مشکل رو در صدد این بوده که مشکل رو رفع کنه و به هر حال تصمیمی گرفته، بحثی رو مطرح کرده که اگر اجرایی میشد این مشکلاتی که الان آقای نوری فرهانی فرمودن اتفاق نمی‌افتاد. یک قانون به هر حال مبارزه با قاچاق یک قانون کیفریه که در شما جمع قوانین کیفری که تا کنون قبل از این و بعد از این تصویب شده رو ببینید، به ندرت قانونی مثل قانون مبارزه با قاچاق به بحث پیشگیری پرداخته. یعنی عنوانش عنوان مبارزه هست، یعنی جنگیدن با اون قاچاقچی، اما خیلی نرم این قانون شروع کرده. فصل ابتدایی این قانون بعد از تعاریف، فصل اول که تعاریف، فصل دوم رو به موضوع پیشگیری پرداخته. یعنی خب به هر حال مشخص، همه معروفه که پیشگیری بهتر از درمانه. لذا در این فصل پیشگیری اقداماتی رو پیش بینی کرده که اگر این اتفاقات